فقه عبرانی فضای مجازی استاد رفعتی نوینی 11 دی ماه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و به نستعین و هو خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین اللهم صل علی محمد و آله محمد. خب به حمد الله در جلسات گذشته دو مسئله رو بحث کردیم و تمام شد و چون این دوره مباحث ما مسئله محور هست بر اساس نظام مسائل حکمرانی فضای مجازی بحث رو پیش میبریم، مسئله اول بحث حلیت یا حرمت بهره برداری از شبکه‌های اجتماعی موجود خارجی بود که بحث کردیم. مسئله دوم وجوب راه اندازی سکوهای ارتباطی داخلی توسط حکومت اسلامی رو با بیش از 10 دلیل 12 دلیل اثبات کردیم و الان مسئله سومی که بحث میکنیم اینه که با توجه به اینکه ما شبکه ملی اطلاعات رو راه اندازی نکردیم، شبکه‌های اجتماعی داخلی و سکوهای ارتباطی امن و قوی داخلی نداریم، استفاده از ابزارهای ارتباطی خارجی و دشمن که بعضن موجب سیطره بر ذهن کاربران مسلمان میشه، ذهنیت کاربر رو به سمت و سویی که خودش میخواد سوق میده. اصطلاحاً امروزه بهش میگن حکمرانی مجازی، یعنی ذهن کاربر رو بر اساس آنچه که او میخواد بار میاره. استفاده از این ابزارهای شناختی که این چنین میتوانه بر ذهنیت افراد مسلمان در نظام اسلامی، جامعه اسلامی تأثیر گذار باشه، در عین حالی که استفاده های مثبت و حتی فرهنگی به تعبیری که در سوالی که مطرح شده آمده و حتی فرهنگی رو فراهم میکنه، آیا حکومت اسلامی ضوابطی را، مقرراتی را و برنامه ای را میتوانه تنظیم بکنه در و یا باید تنظیم بکنه در استفاده از این پلتفرم های خارجی یا خیر؟ یعنی یکی دیگر از وظایف حاکمیت رو میخوایم بحث بکنیم. ما هستیم و این پلتفرم‌های خارجی، این شبکه‌های اجتماعی خارجی و هنوز شبکه‌های اجتماعی قوی و امن و این حرفا رو نداریم، راه اندازی نکردیم که در حد اون شبکه‌های خارجی باشه. آیا حالا که گفتیم استفاده از اینها حرام نیست، چون یک سری چی؟ فوائدی داره، مصلحت‌هایی داره، اما در این حال با توجه به آسیبی که داره و مهمترین آسیبش که در این سوال مطرح شده، سیطره اطلاعاتی بر ذهنیت افراد مسلمان هستش در جامعه اسلامی و ساختار ذهنی و فکری کاربر مسلمان رو شکل میده، به تعبیری حکمرانی فضای مجازی رو در اختیار میگیره. آیا حاکمیت وظیفه‌ای داره در خصوص تنظیم مقررات برای استفاده از این پلتفرم‌ها؟ حالا تا راه اندازی پلتفرمی که بخواد جایگزین بشود، بخواد این پلتفرم‌ها فیلتر بشود، بسته بشود، ممنوع بشود. جواب آری، یعنی در واقع یک وظیفه فوری دارد، یک وظیفه بلند مدت. وظیفه بلند مدت همونی بود که در مسئله گذشته بحث کردیم که باید نظام اسلامی خودش سکوهای ارتباطی مطمئن، قوی، امن در سطح بین المللی را اندازی بکنه. خب خودش باید شبکه ملی اطلاعات را اندازی بکنه، اما تا دستیابی به اون زمان میبره. فعلا فوراً وظیفه‌ای دارد؟ بله، جواب آری. اولین و مهمترین وظیفه‌ای که میتوانیم ذکر بکنیم در رابطه با این ابزارها و این شبکه‌های اجتماعی خارجی اینه که حکومت اسلامی موظف است سواد رسانه و فناورانه را به عموم آموزش بده. این دیگه چه مقوله‌ایه؟ این دیگه چه صیغه‌ایه؟ این به این معناست که ما موضوع را و حکم را باید اینجا بحث بکنیم. موضوع اینه که سواد فناوری، سواد رسانه هم ازش تعبیر میشه. اخیراً به جای سواد رسانه فرهنگ بهره برداری از رسانه ها و شبکه های اجتماعی گاهی تعبیر به فرهنگ میشه. این رو موضوعاً و حکماً باید اثبات بکنیم که فرهنگ کاربری و استفاده از این شبکه‌های اجتماعی این یک سواده، این یک سواده. قدیم قبل از آمدن این فناوری‌ها کسی که خواندن و نوشتن بلد بود میگفتن چی؟ با سواده. صرفا خواندن و نوشتن. اما الان ابزار ارتباطی، شبکه‌های اجتماعی جای خواندن و نوشتن رو گرفته. استفاده از این فناوری سواده. اگر کسی بلد نباشه از این فناوری استفاده بکنه، ولو استفاده های عمومی ها میگن بی سواده، بی سواد تلقی میشه در جامعه، یعنی سطح سواد تا قبل از عصر ارتباطات و فناوری یک سطح ایستایی بود، نوشتن و خواندن. از عصر تحول که عصر ارتباطات و عصر رسانه آغاز شد، سواد، سواد رسانه است، سواد استفاده از پلتفرم ها، نرم افزار ها، سایت ها، شبکه ها، از هوش مصنوعی، از هرچی بعد از اینم بیاد. این معیار داشتن سواد است و نداشتن سواد. این موضوعه، اینو تبیین میکنیم امروز. وجوب حکمه. حکم را اینی که واجب مردم این سواد رو پیدا بکنن و بعد برن از این نرم افزارها و از این شبکه ها استفاده بکنن، این حکمه. بعد از آنی که موضوع مشخص شد، میپردازیم به حکم. بر کی واجبه این سواد را در جامعه؟ میگیم بر حاکمیت. چون وقتی که موضوع مشخص شد، این میشه سواد عمومی. چطور؟ وظیفه حکومت اینه که نگذاره افراد در جامعه بی سواد باشن. آموزش عمومی جزء چیه؟ وظایف حکومت هست که رایگان در اختیار مردم قرار بده، در اختیار همه شهروندان قرار بده. وقتی که ثابت شد که سواد رسانه، سواد فناورانه، بفهمید فرهنگ استفاده از فضای مجازی، هرچی مقدر اسمشو بذارید، این میشه سواد. امروز اینو بهش میگن سواد. بر حاکمیت واجب است که این سواد رو جز آموزش های عمومی قرار بده. این خلاصه بحث و مسئله است، صغرویان و کبرویان. بفرمایید موضوع شناسی و حکم. بله
الان میفرمید که وظیفه حاکمیت است. الان جاییه که
الان هنوز هیچ چی نگفتیم.
نه، فرمودید واجب است که حاکمیت،
بیان نکردیم
سواد رسانه‌ای رو به مردم،
گفتیم میخواهیم این رو اثبات بکنیم.
خب
هنوز اولا میخواهیم موضوع بله موضوع شناسی رو باید بکنیم. ما به سبک مسائل قبلی، اول در ظرف چند دقیقه خلاصه آنچه رو که میخواهیم اثبات بکنیم میگیم که چی کار میخواهیم بکنیم، تا توجه داشته باشید که ما این حرفایی که میزنیم در مقوله موضوع شناسیه یا بیان و استنباط حکمه. الان هنوز بحثی از استنباط حکم نکرد.
نه، بحث حکم ندارم. بحث در اینه که الان منظورتون از سواد رسانه چیست؟
آها،
سواد رسانه آیا به معنای
حالا تازه میخوایم وارد بشیم. حالا تازه میخوایم وارد بشیم. شاید 20 دقیقه دیگه تازه من میرسم به این مطلب که سواد رسانه منظورمون چیه. بله این جزء بحث امروز ماست. آره شما سوال داشتید درتون با حکم؟ تازه من تیتر بحث رو گفتم. خب اول باید موضوع شناسی کنیم. یعنی چی؟ یعنی چی میگید شما سواد امروزه به سواد فناوری؟ کسی که سواد فناورانه رو داره میگن با سواد، کسی که سواد فناورانه رو نداره بی سواد تلقی میشه. البته در آخر بحث موضوع شناسی امروز خواهم گفت که منظورمون از سواد، سواد سطح عمومی است ها. ما بحث سواد رسانه رو و دانش فناورانه رو در سه سطح میبینیم. یک عمومی است، ما رو این عمومی کار داریم الان. دو سطح عالی تر برای کنشگران، عمومی برای کاربرانه، کل کاربران. سطح بالاتر برای کنشگران فضای مجازی است، ادمین ها، کسانی که کانال دارن، گروه دارن، اصلا خودشون سکوهای ارتباطی تأسیس دارن میکنن. این یه سطح دیگری از سواد فناورانه است. سطح بالاتر سطح تخصصیه که تولید این نرم افزارها رو میکنن، تولید این شبکه‌های اجتماعی رو میکنن. منظورمون از سوادی که داریم میگیم که اگر کسی نداشته باشه بی سواد تلقی میشه، همون اولی است، سواد عمومی فناوران است، سواد عمومی رسانه است، یا به تعبیری فرهنگ کاربران، کاربران فضای مجازی، یا مقررات بهره گیری از فضای مجازی.
منظورتون
الان
من هنوز جانه
تو هنوز چیزی نگفتم که جا بیاد.
چرا الان فهمیدید دیگه؟ فهمیدید که سواد رسانه دسته صد منظور دیگه؟
بله.
خب منظور آیا
منظور اون اولی است؟
نه، فرهنگ. آیا اون اصول و ضوابط یا هنجارهایی که در این فضا حاکم است رو میخواید مد نظر؟
بله بله،
این رو بحث میکنم. چون بحث میفهمید اگر کسی بلد نباشه بی سواد، نحوه کاربری رو منظورتونه؟
نحوه، ببینید
ببینید مقررات، اصول و ضوابط یا هنجارهای حاکم بر فضایی وقت مد نظرتون که تعبیر فرهنگ درسته.
اجازه بدید میرسیم به این. ما دو محور قرار میدیم من سواد رسانه رو: محور ظرفیت ها، محور اوله. محور دوم آسیب هاست. سرفصل های سواد رسانه که مد نظر هست اون آسیب هاست و ظرفیت هاست، و مهمتر ظرفیت ها آسیب هاست. اینو باید کاربر بفهمه. پس منظور ما مجبور شدیم ترتیب منطقی بحث رو به هم بریزیم دیگه. چیزایی که باید بعدن میگفتیم الان داریم میگیم. نه خوبه. خب پس پیش از بیان حکم، که حکم اینه که وظیفه حاکمیت این هستش که این سواد رو به عموم بده، این فرهنگ رو به همه کاربران بده که درست از شبکه‌های اجتماعی استفاده کنن، اصل موضوع باید روشن بشه که اگر کاربری بدون شناخت دقیق و همه جانبه ابعاد وسیع فضای مجازی واقعا امروزه ابعادش خیلی وسعت پیدا کرده، بخواد وارد این عرصه بشه و از این شبکه‌ها استفاده بکنه، این گرفتار آسیب‌هایی میشه که چه بسا بیرون اومدن از این آسیب‌ها دیگه براش امکان پذیر نباشه. اما اگر سواد فناوری رو، سواد استفاده از این شبکه‌های اجتماعی رو بلد باشه، دچار خیلی از این آسیب‌ها نمیشه. پس سواد جدید با سواد قدیم فرق میکنه. سواد قدیم خوندن و نوشتن بود، به خاطر اینکه با خوندن و نوشتن میتونست چیکار کنه؟ میتونست پیام رو دریافت کنه، مطلب رو دریافت کنه، مطلب رو برسونه به دیگری. اما امروز با شبکه‌های اجتماعی میخواد دریافت بکنه، با کلیپ ها، با وایس ها، پادکست ها و پیام های مکتوب میخواد دریافت بکنه و همینطور میخواد مطالب خودش رو، اندوخته ذهنی خودش رو به دیگران منتقل کنه. یعنی نقش خوندن و نوشتن رو الان این ارتباطات و این شبکه‌های اجتماعی براش انجام میده. نوشتن و خوندن رو بلد باشه کفایت نمیکنه براش، برای اینکه بتونه دریافت اطلاعات داشته باشه و اطلاعات خودش رو به دیگران منتقل کنه.
کیفیت پیام فرق کرده یا کیفیت پیام رسانی فرق کرده؟
ابزار پیام رسانی فرق کرده. قبلا ابزار قلم بود، کاغذ بود، نون و القلم و مایسترون، ای بود. الان ابزار فرق کرده. ابزار که فرق کرده، ما باید با تناسب به ابزار بتوانیم پیاممون رو به دیگران منتقل بکنیم. با توجه به ابزاری که فرق کرده، ابزار فناوریه. باید بفهمیم این چی داره میگه، این کلیپ چی میگه، این کلیپ چقدر جعلیه، این کلیپ چقدر دروغه. حالا واژه خارجی به کار نبریم، فیک نه، اینو باید بفهمه. این غلط نوشته، این مطلب رو جعلی داره منتقل میکنه.
یعنی پیام، مثلا پیام ترس، پیام شادی، این کیفیت خود پیام فرق نکرده، اما نحوه رساندن پیام متفاوت شده. مثلا به وسیله مثلا کلیپی پیام رو میرسونم به وسیلهش.
قبلا با رمان این کار رو میکرد، الان با این ابزارهای ارتباطی این کار رو میکنه، هم در رابطه با کیفیت پیام، هم در رابطه با ابزار پیام. امروزه هم ابزار پیام تغییر کرده، نون و القلم نیست فقط، و هم کیفیت. تو کیفیت هم میبینیم که همه دارن میترسونن. این معلوم میشه که یک هدفی پشت این قضیه هست. تو بحث کیفیت هم باید طرف این سواد رو بهش داد که وقتی که میبینی، چون ابزار ارتباطیه دیگه، ما از ظرفیت های همین امروز که به انشاءالله میرسیم، ظرفیت های این شبکه های اجتماعی رو، یکیش همینه که انبوه و بمباران پیامه. این سبب میشه که اگر دشمن میخواد توی این ابزار شناختی و ارتباطی ذهن ما رو چیکار کنه؟ تغییر بده و بترسونه از یه قضیه. داره تو همه کانال ها چیکار میکنه؟ این ترس رو پمپاژ میکنه. پس تو کیفیت هم هست. قدیم چون پیام رسان ها نبود، این ابزارهای ارتباطی نبود، نمیتونستن اینجوری حجمه وسیع پیام داشته باشن که تأثیرگذاری داشته باشه بر ذهن یک جامعه و اونها رو بترسونه از قضیه.
یعنی نه تنها ترس،
یه روزنامه ای بود مثلا، یه کتابی نوشته میشد، یه سخنرانی بود، این چقدر میتونست تأثیر بذاره؟ باز من دارم میرم سراغ مباحث بعدی. تو ظرفیت‌های شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی یکی از عناوین توی سواد رسانه همینه که ما توجه داشته باشیم این ظرفیت رو پیام رسان‌ها داره که در قدیم نبود. حجمه وسیع میشه. میگفت که دروغ وقتی که شایع شد همه گفتن، دیگه آدم باورش میشه،
خودشم
باورش میشه. کسی که جعل میگن که مولا نصرالدین گفت که ته این کوچه، سر کوچه وایساده بود، گفت ته این کوچه آش میدن. دید یه بنده خدایی رفته یه ظرفی برشته اومده میره ته کوچه، نفر دوم نفر سوم، گفت نکنه راست قضیه. حالا خودش خبر رو جعل کرده بود، وقتی که دید یه نفر دو نفر سه نفر اینا کاسه برداشتن، خودش هم باورش شد. وقتی که زیاد انبوه میشه تأثیر رو مخاطب میگذاره. پس در جواب حضرت عالی، هم توی کیفیت و هم تو ابزار انتقال پیام تغییر کرده، لذا معنای سواد فرق کرد. سواد قدیم خوندن نوشتن بود، سواد امروز سواد فناورانه است، یعنی فرهنگ استفاده از این فناوری، استفاده از فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی. چون سواد فناورانه می تواند بر چگونگی جستجوی اطلاعات، ارتباط، بهره‌گیری صحیح و مؤثر و واقعی رو به فرد یاد بده.
اصخایی میکنم من هنوز برام باز نشد. الان منظور از اتحالی دانش استفاده از مثلا از مسئله ارتباطی است،
بله.
فرهنگ استفاده از مسئله ارتباطی، دانشش مثلا یکیس مثال بزنم یکیس
نه ببینید در سطح عمومی که گفتیم فرهنگه، در سطح بالاتر میشه دانش، حتی در سطح بالاتر گفتیم تخصصه، دانش تخصصی است.
نه اون سطح بالا کار
که الان رشته هایی مثلا رشته هوش مصنوعی، رشته
همون سطح پایین، همون سطح پایین رو
اون فرهنگ.
پس فرهنگ
بله، فرهنگ رو عرض کردم، من عرض کردم اینو بهش میگن سواد رسانه. همین فرهنگ رو اصطلاحاً بهش میگن سواد رسانه، حتی نمیگن سواد فضای مجازی، میگن سواد رسانه، در حالی که فرهنگ بهره برداری از فضای مجازی است. بعضن تو کتاب‌ها بخونید فرهنگ چیز سواد فناورانه هم تعبیر میکنن به جای سواد رسانه. پس این سواد رسانه یا فرهنگ بهره‌گیری از شبکه‌های اجتماعی به کسی که این سواد رو فرا گرفته این توانمندی رو میده که بتونه بهره‌گیری صحیح داشته باشه از دنیای فناوری، مؤثر داشته باشه، واقعی داشته باشه ارتباطاتش ارتباطات سالمی قرار بگیره. این اثر سواد رسانه است، اثر سواد فناورانه است.
سواد رسانه اهم از اینی که طرف در راه خیر انجام یا در راه شر اونطوری هست میشون. مثلا کسی که رسانه رو و همه کیفیت رسانه رو میدونه،
این همونیست که مکمل سوال های دلدار هست. شما میبرید تو دانش، بله دانش تخصصی فناوری یه هم میتونه بمب هستویی و اتمی تولید کنه، هم میتونه چیز دیگه تولید کنه که خوبه، و هم میتونه پلتفرم های مخرب و مفسد و مضل ایجاد بکنه، هم میتونه. پس منظورمون اون نیست. به همین خاطر مطلبی رو که میخواستیم در آخر بگیم اومدیم اول اشاره کردیم، مرادمون از سواد رسانه سطح عمومی نه دانش تخصصی کنشگران فضای مجازی و نه فوق تخصص حکمرانی بر فضای مجازی. سطح بالا نیست، نه دانش عمومی، سواد. سواد چطور برای عمومه؟ این دانش عمومی، حالا اسمشو دانش اصلا نذارید، از قدم بگید که فرهنگ
درست استفاده
کردن از فضای مجازی. وقت درست که اومد دیگه
شرش
میره کنار. باید ببینه چی چیزهای آسیبزاست، هم تو کیفیت هم تو ابزار. دارم تکرار میکنم به خاطر اینکه روشن بشه. حق دارید که بفرمایید که این روشن نشده، چون این بحثا خب اولا گفته نشده، ثانیا یعنی این کسی بحث نکرده که دولت اسلامی همونطور که وظیفه داره که همه افراد جامعه رو با سواد بکنه، موظفه جزء آموزش‌های عمومی چی قرار بده؟ فرهنگ بهره برداری از فضای مجازی رو قرار بده. یعنی چی؟ سواد رسانه جزء واجباته؟ یعنی همه باید بریم سواد رسانه یاد بگیریم؟ لذا این یک کمی تبیین میخواد. به همین خاطر من عرض کردم که ما فعلا به حکم نمیپردازیم، اصلا موضوع روشن بشه چی میخواهیم، چه موضوعی رو میخواهیم حکمشو پیدا بکنیم، ببینیم که وظیفه حاکمیت هست یا نه، وظیفه حکومت اسلامی هست یا نه. خب لذا میبینید که الان در جامعه افراد سه نوع برخورد دارن با فضای مجازی. یک عده قلیلی فن‌هراسی و فرار از این فناوری ها رو دنبال میکنن، اصلا نه موبایل هوشمند میخره، نه توی سایتی میره، اصلا هیچ بلدم نیست، نرفتم یاد بگیره. میگه که من میترسم چون سوادشو نداره، یه همچین تعاملی داره. بعضی از افراد دانششو دارن اما فرهنگش رو ندارن و اینا کم نیستن. فندوستی خیلی فناوری های جدید رو دوست دارن و افراطی دوست دارن، همه چیز رو در زندگی از دریچه فضای مجازی جستجو میکنن، از طریق فناوری های نوین ارتباطی مینگرند و دنبال میکنن. گروه سوم گروهی هستن که خیلی عالمانه، محتاطانه، میانه رو هستن، نه افراد نه تفرید، نه فن حراسی دارن نه فن دوستی، بلکه این فناوری رو یک ابزاری میدونن که اگر درست ازش استفاده بشه، اون وقت آنچه که در جلسات دوم و اول و دوم و سوم ظاهرن بحث میکردیم و شماها خیلیاتون براتون قابل قبول نبود، قابل قبول میشه که میشود 60% از این فناوری ها استفاده کرد و استفاده های مفید باشه. یه 40% آسیب داره، یه 30% آسیب داره، نه اونی که شماها میفرمودید 80% آسیب داره. این هرچه سواد رسانمون بالا بره، سواد فناوریمون بالا بره، از افراط و تفریط توی این مقوله دور میشیم، از فن حراسی و فن دوستی فاصله میگیریم و یک تعادلی در استفاده از فناوری های نوین داریم. استفاده عالمانه، هوشمندانه و بفرمایید حتی محتاطانه، این خاصیت سواد رسان است که کسی که سواد رسانه رو داره دیگه نه کل فناوری ها رو میذاره کنار و نه اینکه میگه نه آقا اینا هیچ طوری نیست، از صبح تا شب سرش توی فضای مجازی باشه، هر چی هم توی این فضای مجازی پیام میرسه همه رو باورش میشه، نه تنها باورش میشه، فوروارد میکنه و برای دیگران ارسال میکنه. این سواد رسانه نداره که فرد اینقدر مجذوب فناوری نوین هست. خب پس بنابراین سواد فناورانه به ما نگاه عالمانه، محتاطانه و میان رو میده، نه افراد نه ترویج، نه افراد نه تفرید. خب این هم نکته‌ای در رابطه با شناخت سواد رسانه، موضوع شناسی، یعنی منظورمون از سواد رسانه چیه که با این سواد مزایا، ظرفیت‌ها، خطرات، آسیب‌ها، همه این امور فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی رو کاملاً میشناسه، یاد می‌گیره. کسی که سواد رسانه داره قادره که راه حل‌های مناسب رو شناسایی بکنه توی ارتباطات فضای مجازی، قضاوت آگاهانه داشته باشه، نه اینکه فوراً تحت تأثیر قرار بگیره. توانایی مدیریت ذهنش رو خواهد داشت، ذهنش، ساختار فکریش، آنچه را که دشمن میخواد درست نمیشه بر اساس اون ساختاری که او داره تنظیم میکنه. این ثمره سواد رسانه است. لذا باید ببینیم سواد رسانه چیه که این ثمرات رو داره. منظورمون از سواد رسانه و فناورانه چیزی است که این اثرات رو برای کاربر به وجود بیاره.
اما باعث نمیشه که حکمرانیش دست ما باشه، درست؟ فقط باعث میشه که این مخاطب گمراهش، اما حکمرانی فضای مجازی رو به همراه نداره.
خب اگر دشمن دیگه نتوانست ذهن منو تغییر بده، سیطره اطلاعاتی و فکری بر ذهن من مسلمان درست بکنه، حکمرانی فضای مجازی به دست او نیست. ما دنبال این باید باشیم که ببینید سوال اینه، ما هستیم و این شبکه‌های اجتماعی خارجی و اینها بعضن، حالا ما میگیم که 40% داده ها و آقایون میگن 80%. الان هم شبکه های دیگه ای نداریم که جایگزین اونها باشه. آیا حکومت نباید کاری بکنه که حکمرانی مجازی را اونها به دست نگیرن؟ من یه نشست علمی بود در همین دفتر مطالعات فضای مجازی که زیر نظر مرکز ملی فضای مجازی هست، در قم یه دفتر مطالعات اسلامی دارم. یه نشست علمی بود اونجا، یه تعبیری داشتیم که ما حکمرانی فضای مجازی رو از دست داده ایم و باید دنبال به دست آوردن حکمرانی فضای مجازی باشیم. باورتون میشه این رو شبکه اینترنشنال تیتر کرد که دغدغه بعضی از مدرسین حوزه اینه که، و اعتراف به این که حکمرانی فضای مجازی رو ایران از دست داده تیج کرد که ما داریم اعتراف میکنیم به شکستمون در فضای مجازی. شما زود الان این تلقی رو نگیرید ما به حکمرانی نمیرسیم، ما میخواییم به حکمرانی فضای مجازی برسیم. ما وقت که یکی از راه های حکمرانی در فضای مجازی اینه که نگذاریم دشمن حکمرانی کنه، نگذاریم ذهن مخاطبین مسلمان را او ترسیم بکنه. راهکارش چیه؟ راهکارش اینه که آموزش فناورانه رو عمومی بکنیم، یعنی فرهنگ استفاده صحیح از شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی را به عموم یاد بدیم. اینو فرهنگ رو تبدیل کنیم به مقررات. باز حرفی رو که در جلسه آینده میخوام بزنم اینجا باید بهش اشاره کنم چون سوال کردید. چطور اگر میخواییم اجازه بدیم یک کسی رانندگی کنه، میگیم اول تو باید بری آیین نامه راهنمایی رانندگی را بخونی، حفظ کنی، امتحان بدی. مقرراتی تنظیم شده، گرچه این مقررات هم بین المللیه ها، این آیین نامه راهنمایی رانندگی بین المللیه، اختصاص به ایران هم نداره، حتی در حق تقدمش، حتی در حق تقدم در چهارراه در فلکه، اینا بین المللیه. تا 25 سال پیش مثلا تو فلکه میگفتن که حق تقدم با کسی است که از سمت راست داره میاد. یه روز ما توی یکی از فلکه‌ها، اسم فلکه‌ام نمیدونم، آقای فریزآبادی با سرعت داشت میمد وارد فلکه بشه. خب تا 25 سال پیش حق تقدم با ایشون بود، داشت با ماشینش میمد وارد فلکه بشه. کسی حق تقدم داره که از سمت راست داره میاد. ایشون بر اساس همون آیین‌نامه 25 سال پیش، حالا نمیدونم ایشون اون موقع آیین‌نامه رو خونده و مطالعه کرده و امتحان داده و گواهینامه گرفته، خب عمل میکنه. اما 25 سال این قانون در بین الملل عوض شده، در کل کشورها عوض شده. حق تقدم با کسی است که از فلکه داره خارج میشه، یعنی حق تقدم با من بود.
بازم شما فداکاری کردید.
ولی ما ایستادیم، ایشون اومدن عبور کردن. بله. دیدیم با اون سرعت که داره میاد بالاخره میزنه.
حق تقدم
گفت که این نیسانه چی میشه؟ حق تقدم این ماشین سوم نیسانه. اون نیسانه که رفته اصلا اون سب نکرده که این حق تقدم با چی. این قوانی بین المللیه، ولی اول باید چی؟ این مقررات، این فرهنگ رانندگی رو، درست رانندگی کردن رو یاد بگیره. آقا فاصلت با قبلی چقدر باید باشه؟ منظور اون از سواد رسانه اینه، تنظیم مقررات باید بشه، قانونگذاری باید بشه، فرهنگ استفاده از شبکه‌های اجتماعی خارجی و حتی داخلی، حتی داخلی که آینده تولید میشه، فرهنگ استفاده صحیح از این فناوری باید تبدیل به قانون و مقررات بشه، مصوب بشه، ابلاغ بشه، آموزش داده بشه، بعد طرف بیاد وارد فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی بشه. بلا مثل راننده ایست که آیین نامه نخونده، بلد نیست، میاد میزنه هم خودش رو آسیب میزنه و هم دیگران رو آسیب میزنه. لذا میشد تعبیری که آقا فرمودن قتلگاه جوانان.
مصطفی چیزی که
بگه حالا ایشون تو تر
بس سواد رسانه مثلا کشورهای مثل چین و اینها خب از ما جلوتر هستن، اونها هم پیام‌رسان‌های داخلی دارن و هم چیزایی که الان ما دوست داریم داشته باشیم رو دارن. با وجود همین این کارا آیا تونستن مخاطبینشون و بچه در مقابل اون
نهایی مثلا ببینید دو تا جواب به این سوال شما عرض میکنم. اولا رسالت و ماهیت و اهداف حاکمیت اسلامی با حاکمیت مثلا کمونیستی و نمیدونم لیبرالیستی و اینها فرق میکنه. در اسلام حکومت برای چیه؟ برای اینکه انسانها رو و افراد جامعه را به کمال برسونه. اونا یه همچه هدفی ندارن. پس بنابراین اونها دنبال این نیستن، میگن خب حالا فساد حتی انحراف فکری باش، مردم هر فکری میخوان داشته باشن، با هر کس و ناکسی خواستن ارتباط حتی جنسی برقرار کنن، من این ندارم براشون. این حکومت اسلامی است، این آسیب هایی رو که ما تو سواد رسانه تیترش رو اشاره خواهیم کرد، اینا آسیب بر اونها نیست هستن. ماهیتاً حکومت اسلامی و حکومت غیر اسلامی فهم میکنه. این اول. ثانیاً اونها آمدن پلتفرم‌های داخلی ایجاد کردن قوی که اون قسمت‌هایی که پلتفرم‌های خارجی آسیبزاست بتونن جلوشو بگیرن. ما داریم عرض میکنیم که ما الان نداریم پلتفرمی که جایگزین تلگرام باشه، جایگزین اینستا باشه، ایکس باشه، توییتر باشه، نمیدونم اینجور پلتفرم هایی نداریم، اینجور پیام رسان هایی نداریم. اونا جایگزین اومدن درست کردن. تو جایگزینی که درست کردن کنترلش دست خودشونه، مدیریتش دست خودشونه، نظارتش با خودشونه و کمترین آسیب را در اونجا قرار میدن، به خصوص آسیب‌های سیاسی رو نمیذارن تا توی مثلا تیک تاک چین نمیتونه آسیب به امنیت کشورش وارد بکنه. و سومن، حالا من خواستم این دوتا رو بگم، سومن هم اضافه میکنم، کشورهایی که مثل چین اومدن کنترل کردن و یعنی اومدن مقرراتی رو تنظیم کردن، اینها آسیب کمتری دیدن کاربرانشون. برید ببینید، برید از نزدیک. من سفری به چین داشتم، واقعا مردمش مثل مردم ما افراطی توی شبکه‌های اجتماعی نیستن. یکی از آسیب‌ها همین اعتیاد به این شبکه‌های اجتماعی است که طرف نه درسشو می‌خونه نه کارشو می‌کنه، همش سر کار تو اداره چی، همش حواسش به موبایلش و شبکه‌های اجتماعیه. اونا اینجور نیستن. لذا اینکه سوال میکنید که حالا اونایی که مقررات درست کردن موفق بودن، بله تا اندازه موفق بودن. بالاخره از این 50% آسیب، 60% آسیب، 20%ش هم کاهش پیدا بکنه موفقیته، 30%ش کاهش پیدا بکنه موفقیته، نصف بشه آسیب ها موفقیته، اینا موفقیته. اما اونهایی که هم تو کشور عربی ببینید چیز نیست، هیچ مقرراتی نیست، اوضاع عجیب خرابیه، خیلی بدتر از ما ایرانی ها. دختر و پسر، زن و مرد، همش سر کارشون با شبکه‌های اجتماعیه. همون گروه دومن اصلا مجذوب فناوری‌های نوین قرار گرفتن و اصلا تمام زندگیشون خلاصه میشه توی بهره‌گیری از فضای مجازی. و اینم نکته سوم. برگردیم به
اول پاسخ به سوال مطرح کردید، دارید نمیگید به نظر سواد رسانه کافی نیست فقط برای این بودست، درسته ما میخواییم رو مخاطبین رو اثر ندارن دیگه، مخاطبین با سواد رسانه شاید بتونن یه مقابله های ابتدایی بکنن، اما تأثیر گذاریشون بعید میدونم که سواد رسانه بتونه مانع از تأثیر
کاهش پیدا میکنه یا نه.
ببینید
بعد از آنی که ما سرفصل سواد فناورانه رو بیان کردیم، میبینید که نصف میشه این آسیب ها اگر طرف وارد باشه. دیگه دشمن نمیتونه ذهنیت او رو شکل بده، فکر او رو برش سیطره پیدا بکنه. ما لا یدرک کلو، لا یدرک کلو، لذا ما باید این کار رو بکنیم. آقا میفرمایید که مقررات راهنمایی رانندگی گذاشته میشه، بعضی رعایت نمیکنن، با سرعت میاد تو فلکه، رعایت حق و تقدم نمیکنه، خب تصادف میشه. تو جاده همینطور. نه این بنده خدا میگه که چه کار کردیم اون روز ما. ببینید طرف این همه تصادفاتی که توی جاده داره رخ میده و میدونید که آمار مرگ و میر و مجروحیت و آسیب توی رانندگی هایی که خطاست، نه اینکه نقص فنی پیدا کرده ماشین یه دفعه مثلا، نه، کم نیست توی ایران، خیلی زیاده. خب این معنیش نیست که آقا مردم که رعایت نمی کنن پس بنابراین ما مقررات راهنمایی رانندگی می خواهیم چه کنیم، این نیست. وظیفه حاکمیت اینه که بگه تو وقتی میتونی راهنمایی، تو میتونی ماشین سوارشی که کاملا این مقررات رو خونده باشی، با علم به این مقررات بیای پشت فرمان بشینی.
تمام حرفای دوستمون در اصلا که من میخوام بزنم در این جمله فکر کنم خلاصه میشه که در اون فرمایش هر سال قبول داریم ما حتما تنظیمگری، آموزش فرهنگ سازی یا سواد رسانه به کاهش آسیب ها کمک میکنه،
بله،
اما منتج به حکمرانی نخواهد شد.
آله. ما فعلا وظایف حکومت اسلامی رو برای رسیدن به حکمرانی فضای مجازی رو که بحث نمی کنیم. ما الان مواجهیم با این که استفاده از این ابزارهای ارتباطی که دشمن گاهن منجر میشه به سیطره اطلاعاتی فکری بر ذهنیت افراد مسلمان، این رو آیا حکومت وظیفه‌ای داره که بیاد شرایطی براش قرار بده، یعنی مقرراتی براش قرار بده؟ میگیم بله. یکی از کارهایی که باید بکنه اینه. بله، برای رسیدن به حکمرانی فضای مجازی شاید 10 تا کار رو باید، بله، ما تو اون نشست علمی که اشاره کردم گفتیم چند تا کار رو باید انجام بدیم. شورای عالی فضای مجازی باید دنبال تحقق حکمرانی فضای مجازی باشه، اینم راهکاراش. ما الان در پاسخ به این مسئله که حالا میخواهیم مردم از این شبکه‌های اجتماعی استفاده کنن، آیا باید آسیب رو کم بکنه دولت یا نه؟ میگیم بله. چه جوری؟ اولین راهکار اینه که باید فرهنگ بهره‌وری از فضای مجازی رو به مردم، به عموم مردم باید یاد بده. این جزء آموزش عمومی باید باشه. گرفتین؟ خب پس ما نمیخوایم بگیم که بله، اگر فرمایش شما اینه که ما تصور میشه که میخوایم بگیم که تنها راه رسیدن به حکمرانی فضای مجازی اینه که ما بیایم فرهنگ عمومی مردم رو در بهره برداری از فضای مجازی تنظیم مقررات بکنیم و فرهنگ رو به اونها یاد بدیم، مقررات رو به اونها یاد بدیم. نه، این اولین وظیفه است در کاهش آسیب‌هایی که این پلتفرم‌های خارجی دارن.
اصطلاحاً لازم هست ولی کافی نیست.
کافی نیست. خب پس بنابراین با توجه به این که الان شبکه‌های اجتماعی و نرم افزارهای فضای مجازی جزء زیست بوم ما شده و زیست دوم اجتماعی ما رو تشکیل میده، ما ناگزیر هستیم که در جامعه با اینها زندگی کنیم. اگر نحوه استفاده صحیح از اینها رو بلد نباشیم، بی سوادیم. قادر به زندگی صحیح و سبک زندگی صحیح، فکر کردن صحیح تحت تأثیر القاعات دشمن قرار نگرفتن رو، اینا رو نمیتونیم داشته باشیم. حتی نمیتونیم تو بانک که میریم یا توی اداره که میریم یا خیلی جاها دیگه الان باید طرف وقتی میخواد کار مقدماتیش انجام بده اینترنتی انجام بده، باید لذا سواد این فرم پر کردن توی سایت اون اداره و ارتباط اینترنتی با اون اداره رو باید یاد بگیره. این حداقل چیزهایی است که امروزه نیاز بهش هست.
الان این موردی که اخیر فرمودید بس دانش شد دوباره از فرنگ واسه بگید
دانش در حد کاربری عمومی
آره.
بعد چون بعد که میخواد من اینو عرض کردم که بخواد با اداراتم ارتباط برقرار کنه نیاز داره که بره تو فضای مجازی. حتی کسی که میگه من نمیخوام تو شبکه‌های اجتماعی باشم ولی باید بالاخره همین رفتنش تو فضای مجازی چیه؟ باید مواظب باشیم که آسیب‌ها متوجه او نشود. خب این تا اینجا یه بحث. نکته این که اضافه بکنم و وقت تمام شد بقیه یه بحث رو باید به هفته آینده موکول کنیم اینی که سطح نیاز به سواد رسانه نسبت به شرایط محیطی، سنی، شغلی افراد متفاوت هست. این نیاز و این سواد یکسان نیست، یا یک سطح نیست. ما سه سطح رو اشاره کردیم. یکی سطح عمومی کاربرانه، یکی سطح کنشگران فضای مجازی است، فعالان در فضای مجازی است که پیام رسان دارن، کانال دارن، و سطح سوم هم سطح تخصصیه. اون چی که منظور ما هستش این سطح عمومی رو ما فعلا که تبدیلش بکنیم به فرهنگ بهره‌وری از فضای مجازی. بنابراین سواد فناورانه رو در سطح عمومی رو می‌خوایم بگیم که موضوع برای وجوب آموزش این سواد هست. خب البته همین هم این سواد فناورانه ایستا نیست. هر روز با توسعه فناوری ها سطح این سواد چیه؟ هی باید افزایش پیدا کنه تا بتونه طرف درست استفاده بکنه. به روز رسانی باید بشه. متاورس نبود، متاورس اومد. هوش مصنوعی نبود ولی اینترنت بود، فضای مجازی بود، شبکه‌های اجتماعی بودن، هوش مصنوعی اومد. در هر سه سطح این سواد فناورانه ایستا نیست، بلکه هی باید آپدیت بشه و به روز رسانی بشه. خب این بحث تمام. حالا من چیزی که تصور میکردم که امروز برسیم بحثشو بکنیم و نرسیدیم، تیترش رو عرض میکنم برای بحث آینده. محورهای سواد رسانه عمومی این چیه؟ میگیم دو تا محوره. یکی شناخت ظرفیت‌های شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی است. دوم شناخت آسیب‌ها و خطرات و لغزشگاه‌های فضای مجازی است. خب سوالتون رو بسیار خوب و الحمدلله رب العالمین. خب حالا این سوالات که مطرح میشه برای اینکه روشن بشه مطلب خیلی مفیده. ما چیزی که سبب شد عقب بیفته بحثمون همین محور هاست. ما این محور ها رو انشالله در هفته آینده فقط یک بار عرض می‌کنیم.